بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله، آجرک الله، شهادت جانگداز وجود مبارک حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به امام زمانمون و به شما یاران اون بزرگوار تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدمه ای رو در اون جلسه که هم مقدمه بود و هم در واقع ورود به مطلب بود، یکی دو تا نکته دیگر هم در کنار مسئله قبلی قابل طرح. خب اگه کسی معتقد بود که اخلاق مطلقا قابل تغییر نیست، او بحث اخلاقی نداره و دلایلی رو مطرح شد که اخلاق قابل تغییره، انسان قابل تحوله، میشه آدم بد تغییر بکنه، بدیاشو بذاره کنار و انسانهای خوب هم ممکنه خدای نخواسته با آفت بخورن و مسیرشون در مسیر سقوط قرار بگیره. مطلب دیگری که قابل طرحه، از دیدگاه قرآن کریم انسان از نظر دانش در آغاز حرکت وجودش خالیه، هیچی نداره، کما اینکه در پایان هم گروهی به همون نادانی مطلق بر میگردن. هم در مورد اولش خدای متعال فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که مجاری دانش را هم خدای متعال بیان فرموده، آیه 78 سوره نحل هست. لکن از نظر بینش و از نظر گرایش خداوند متعال در وجود انسان هم زمینه توحید را تعبیه کرده و هم زمینه اخلاق را. فاقم وجهک للدین فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فکر میکنم باید سوره روم باشه، من اینجا ننوشتم ولی اینجور که تو ذهنم میاد آشناست. و آیه دیگر که مربوط به بینش شهودیه، مسائل علوم و حصولی مطرح نیست ولی در وجود انسان، در کمون انسان یه نوع شهود، آشنایی و بینش نسبت به حضرت حق هست و اون آیه زر هست، سوره مبارکه اعراف آیه 42 بعد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالو بلا. این قالو بلا نشانه اینه که انسان در حقیقت وجود خودش یه نوع شناخت، یه نوع آشنایی، یه نوع شهود نسبت به حضرت حق داره و اون آیم که اقم وجهک للدین اون رو مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که به نظر هم خلاص دلنشین و مسیرش مسیر منطقی به نظر میرسه، نه تنها مسئله توحید زمینه در وجود انسان داره بلکه اخلاق و ارزش‌های توحیدی هم در وجود انسان زمینه داره. این زمینه‌اش در فطرت ما اقتضائش رو خدای متعال قرار داده.
این آیه که فرمود الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این آیه که فرمود الستو بربکم قالو بلا، همه گفتن بله، چطور میشه؟
لا تعلمون العلوم حصولیه دیگه، ذهن خالیه، ولی وجود یه شفافیتی داره که خدا در وجود آدم منعکس. خدا در مورد علوم حصولیه هم در ابتدا و هم در انتها، و من هم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علمه شیئا. این که امروز اسمشو میذارن آلزایمر، در سنین بالا آدم گرفتار فراموشی میشه، و اگر که بر سن و زمان فرتوتی برسه، اشخاصی برای ما نقل کردن که ما میشناختیم حتی قضا خوردنشون دهنشون رو بلد دیگه نیست در اثر پیری. هم در ابتدا ذهنشون خالی بود از نقوش و تصورات، و هم در انتها پاک میشه. بله، اون تا عمومیت نداره. در روایت دارد که عالم استثناء است، عالم دینی خدای متعال. یعنی کلن علومی که در جان انسان بنشیند و صورت فعلی انسان بشود و فراتر از ذهن باشه، اینا میمونه. این تلقین در قبر هم مال کسانی است که تو وجودشون اینا ریشه دوونده. اونایی که تو وجودشون ریشه ندوونده، کار مغز و ذهن و ایناست، مغز و ذهن از کار افتاد دیگه، تمام شد. اونجا با تلقین هم درست نمیشه. لکن اگر این مسئله الله جل جلاله ربی محمد النبی صلی الله علیه و سلم علیون امامی، اگه اینا فراتر از ذهن در وجود انسان ریشه کرده باشه، نشسته باشه، جا گرفته باشه، جز حقیقت انسان شده باشه، انسان با این حقایق میره دیگه. ذهن اینجا میمونه، ابزار ذهنی اینجا میمونه، ولی اونی که خود ما هست، وجود ما هست، اون رو خدا میبره. اگه تو وجودمون اینا بود، اونجا تلقین مؤثره. اگه تلقین این طرفی هم نباشه، ملائکه اونجا کمک میکنن، میبینن سرمایهش آورده. ولی کسانی که اینو سرمایه جان نکردن، بارشون بوده، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اونایی که بارشون بوده اینجا میمونه، اونایی که جانشون بوده با خودشون میبرن. و اما نکته سومی که باید در محضرتون بحث بشود، عبارت از این معناست که کسانی که جبری هستند، یه مسئله اینه که انسان قابل تغییره یا نه، که اون مباحثش در جلسه گذشته مطرح شد. یه بحث اینه که آیا انسان مجبوره یا آزاده. در این زمینه کسانی که قائل به جبر محیطند، قائل به جبر ژنتیکن، قائل به جبر قضا و قدرن، قائل به جبر توحید افعالی هن، یعنی بد فهمیدن قضا و قدر و توحید افعالی رو بد فهمیدن، برای اینها هم مباحث اخلاقی فایده نداره، اثری نداره. کسی که به جبر تاریخ اعتقاد داره، حرکت دیالکتیک، یا به جبر محیط عقیده داره، یا معتقد همه چیز وراثتیه، هر کسی ژن‌هاش هر جور باشه، ایناست که تعیین کننده است در زندگی بشر، برای اینا مباحث اخلاقی قابل طرح نیست. و اشخاصی که معمولاً تنبلن، از زیر بار مسئولیت فرار میکنن، اینا بیشتر علاقه به جبر و یا بهانه‌گیری های ظاهربینی و قشریگری در مسائل مذهبی چون حالشو نداره مسئولیت قبول بکنه، یه قدر ما همین بوده، خدا برای ما اینجور نوشته، کارش نمیشه کرد، جبر محیطه، ما اگه بابامون اینجور نبود ما هم اینجور نبودیم. اینا معمولا منشأش تنبلی، فرار از مسئولیت، یا به تعبیر قرآن کریم بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اینایی که کامجو و هوسی هستن، اینا هر چیزی که مانع هوسرانیشون بشه با او مخالفت میکنن. لذا بگه بابا غیر این نمیشه، ما همینیم دیگه، ما همینیم که هستیم. اینا باشون جای صحبت و گفتگو نیست. خب حالا باید دید که بله، اولین مسئله در مسئله اخلاق، صفات اخلاقی یا رفتار اخلاقی و ارزشی، اون صفات، خصلت ها، ویژگی ها، ملکاتی است که انسان در مسیر انتخاب خودش اونها رو اکتساب میکنه. کسی در اثر تمرین، تکرار، تجربه به یک خصلت‌های والایی دست پیدا می‌کنه. این قابل تقدیر هست، قابل تشویق هست، و کسانی که عکس این رو دنبال می‌کنن، رذیلت را اکتساب می‌کنن، اونام براشون قابل تهدید هست، قابل انتقاد و تنبیه هست. کارایی که مربوط به ما نیست، کسانی که شجاعن ولی برای شجاعتشون هیچ زحمتی نکشیدن، عفیفه، ذاتن عفیفه، نه اینکه میتونه کار بد بکنه نمیکنه، اصلا نداره، در زمینه خودش نداره. اینا رو ما مسائل اخلاقی ازش یاد نمیکنیم. مسائل اخلاقی مسائلی است که بشر در اکتساب او دستش باز بوده، زحمت کشیده و خودش به دست آورده است. این یه نکته، چیزهایی که به جسم انسان مربوط میشه، که چشمای قشنگی داره، کسی صدای قشنگی داره، یه کسی قد موزونی داره، نه همه خوبه، اما اینا ارزش انسان نیست. خوبی ها هست، کسانی ممکنه که وراثتاً سخاوت داشته باشه، خیلی خوبه، ولی اگر زحمتی نکشیده، از مجرای ارادهش به اونجا نرسیده، اینا با این دید ارزش های اخلاقی او نیست، یه چیزای خدادادی، همینجور که خدا چشم قشنگ بهش داده یک سخاوت قشنگم بهش داده، اصلا بی اختیار در سخاوت. هیچ وقت اینجور نبوده که سر دوراهی قرار بگیره بتونه که سخاوت نداشته باشه. چیزایی که اراده اونیست، اکتسابی اونیست، یا موهبتیست از جانب پروردگار منان. انبیاء علیهم السلام اسمتشون موهبتیه، لیکن میتونن بد بکنن. پیغمبرها در خوبیشون مجبور نیستن. لذا خداوند منان پیغمبر رو تهدید میکنه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا در اون آیه کریمه داره که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. اینا نشون میده که انبیاء علیهم السلام سر دوراهی هست، نه اینکه اونها راهشون یک طرف هست، لیکن گرایش به بدی ندارن. ماها هم اگر با اراده خودمون مسیر اخلاق رو طی بکنیم، به جای میرسیم که دیگه بدی تو وجود ما زمینش رو از دست میده، مبدع میل ما، گرایش ما به سوی خوبی ها خواهد بود، بی اون که باز مجبور باشیم. حتی کسانی که در اوج تحقق یک اخلاق در وجودشون هست، اینجور نیست که اونها هم کارشون برای همیشه یک طرفه باشه. اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه در خلوت‌هاشون، در مناجات‌هاشون، اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. اگه خدا یه لحظه بگذاره انسان رو، انسان در هر رتبه ای از اوج باشه میفته. نکته بعدی اینه که اخلاق برای رسیدن به اهداف هست، به هدف نهایی هست. انسان با اکتساب ملکات فاضله در مسیر رسیدن به هدف نهاییش راه براش هموار میشه، رفتن براش آسان میشه. و کسانی که در مسیر بدی اهداف شومی دارن، عوضی گرفتن، اونا هم هدف نهایی رو انتخاب کردن ولی تو مسیر بد انتخاب کردن، اونها هم حرکت به سوی بدی ها براشون تسهیل میشه. یعنی دیگه گاهی به طور اوتوماتیک اون داره تون میره، اینم تو مسیر خوبش داره تون میره. بنابراین انسان در زندگی دارای هدف نهایی هست. هر کاری که آدم میکنه یک علت غایی داره و علت غایی با غایت فرق داره. همه حرکت ها غایت داره ولی هر غایتی علت غایی نیست. در حرکت فلاسفه 6 چیز رو گفتن لازمه: مبدأ لازمه، مسیر لازمه، موضوع لازمه، فاعل لازمه، زمان لازمه و غایت. در هر حرکتی خوب یا بد این 6 امر ضرورت داره. هر متحرکی آغازی داره، مسیری داره، موضوعی داره، فاعلی داره، غایتی داره و چون حرکت میکنه زمانی داره. تمامی موجودات این 6 امر رو به ضروره همراه خودشون دارن. اینا جز ارکان شیء متحرک هستش. بنابراین غایت برای همه چیز هست ولی در اخلاقیات مقصد نهایی، علت غایی رو انسان خودش انتخاب میکنه که به اونجا برسه. غایات هم، غایت میتونه علت غایی متوسط باشه. میگن که چرا کار میکنی؟ میگه برای اینکه پول در بیارم. میگن برای چی پول در بیاری؟ میگه برای اینکه غذا بخورم، برای اینکه خرید بکنم. برای چی خرید بکنی؟ برای اینکه غذا بخورم. نه، همه درسته، نه، غایت هایی است که مترتب بر حرکت انسان واقع میشه. ولی علت غایی چیه که انسان رو وادار میکنه مسیر رو طی بکنه و به این منزل ها برسه، به این منزل ها رو که بعد از دیگری طی بکنه؟ اون آخرین جایگاهی که میخواد به اونجا برسه، وقتی به اونجا رسید دیگه چرا تمام بشه؟ اون چیه؟ اون اینه که اگه بگه که من میخوام غذا بخورم که لذت ببرم، لذت دیگه چرا نداره. لذت این علت غاییه، یکی چیزی که داره کار میکنه. عالم هم همینجوره. برای چی علم تحصیل میکنی؟ برای اینکه بفهمم و مثلا گره های علمی رو باز کنم. برای چی این کار رو میکنی؟ برای اینکه لذت ببرم. یعنی انسان نهایتا به جایی میخواد برسد که اون چرا که وجودش با اون ملایم هست در نهایت با او تطبیق بکنه، با او یکی بشه. این حالت روش میگن لذت بردن. این از نظر کلی سعادت همون لذت بردنه. هر کسی در زندگی هر کاری میکنه برای سعادت خودش میکنه، که مقابل سعادت شقاوته. سعادت در زبان فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم میشه خوشبختی، و شقاوت بدبختی هستش. خوشبخت کیه؟ خوشبخت اون کسیست که در کارها اون هدف غایی خودش رو ترسیم کرده و رسیده به هدف غایی خودش و لذت میبره. آدم خوشبختیه. کسی که هدف غایی داشت ولی نرسید، این بهش میگن خاسر هست، خائب هست، شکست خورده هست، بدبختم هست، شقیم هست. معادل این سعادت، الفاظی که در قرآن کریم آمده است، یکی خود لفظ سعادت در قرآن کریم به کار رفته، یه جام بیشتر نیست که این کلمه مبارک به کار رفته. ولی فلاح داریم، فوز داریم، بله، فلاح و فوز و سعادت، این سه کلمه از نظر مفهوم فرق دارند ولی از نظر مصداق و عینیت یک چیز منظوره. در فلاح که از همون فلاحت دو امر منظور شده، یکی مسئله روئیدن، فلاح رستن هست، روئیدن هست، یکی رها شدن هست. قرآن کریم لفظ افلحه، مفلحون، این رو زیاد به کار برده. فلاح مقصد نهاییه، قد افلح المؤمنون، مؤمن با ایمان و اعمالی که داره این به فلاح میرسه. به فلاح میرسه یعنی چی؟ یعنی هم رویش میکنه به جایی که باید برسه، تا اونجا میروید، و هم این که رها میشه این زنجیرهایی که او رو زمینگیر کرده بود، این زنجیرها رو ای که بعد از دیگری باز میکنه و رها میشه. آدم که آزاد بود، مانعی در رسیدن و حرکت نداشت، این انسان انسان مفلحی هستش و به نتیجه‌ای که می‌خواست رسیده. فوز، فلاح، رستن و رستن هست. فوز کامیابی هست. فائز کسی است که به کام خودش نائل شده است، به لذت مطلوب خودش رسیده است. خب در این که سعادت، فوز، فلاح اینا مقصد انسان در زندگی هست، یا عرض می شود به حضور شما که علت غایی حرکت اخلاقی هست، در این بحثی نیست. لکن در مصداق بین گرایش های مختلف فرق میکنه. کسی که خودش رو موجود ابدی میداند، سعادتش رو، فوز و فلاحش رو، لذتش رو در چیزی میبینه، و کسی که زندگی رو محدود به دنیا میداند، او جور دیگری. لذا افراد مادی سعادت و شقاوتشون از نظر مفهومی با انسان‌های الهی فرق نداره، ولی از نظر مصداقی زمین تا آسمان با هم دیگه در سعادت و شقاوت تفاوت دارند. کسانی که دنیا رو، یعنی زندگی رو، حیات رو محدود به دنیا میدونن، سعادتمند کسی است که به تمام لذایذ دنیوی دست پیدا کرده باشه، و آدم بدبخت و شقی کسی است که در همه اهدافی که تعقیب میکرده نارسایی پیدا کرده، بهش نرسیده. اما از دید کلی سعادت را اگر ما مرادف با لذت گرفتیم، و فوز و فلاح را هم همینجور، و هدف هر کسی که رسیدن به سعادته، در تحلیل دیدیم که سعادت همون لذته، میایم یک مقایسه ذهنی میکنیم که لذت کم بهتره یا لذت زیاد. این یک مقایسه از تحلیل انسانی که دنبال سعادت میره، دنبال لذت میره، آیا به لذت کم قائله یا لذت بیشتر رو میطلبه. قهرن لذت بیشتر سعادت بیشتر است تا لذت کمتر. حالا در این لذت بیشتر، آیا اونی که دوام داره لذت، او به سعادت رسیده، یا اونی که سعادت یعنی لذتش محدود بوده به زمان خاصی؟ هیچ تردیدی نیست، عقل انسان، فطرت انسان هم شدیدش رو میخواد و هم دائم و همیشگیش رو میخواد. روی این تحلیل کسانی که دنیا و آخرت رو دو مرحله از یک زندگی می دانند، دنیا را نسبت به آخرت به قدری ناچیز می دانند که به حساب نمیاد و آخرت را به قدری بزرگ، وسیع، شدید می بینند که گویا جز آخرت هیچ نیست، اون وقت اینجاست که اخلاق برای کسانی که باورشون اومده موجود موقتی نیستن، حیاتشون مقطعی نیست، برای اینها اگر تمام دنیا پر لذت باشه ولی ابدیتشون محرومیت از لذایذ باشه، این لذت‌ها را کنار می‌گذارد. و عکسش، اگر بنا باشه تمام زندگی دنیوی انسان ناکامی باشه، شکنجه باشه، مرض باشه، بلا باشه، ولی وقتی به مرگش میرسه در بهش بروش باز بشه و به لذت برسه، یقینا اینی که در دنیا انواع آلام، اسقام، مصائب، بلاها و فتنه ها رو تحمل کرده، وقتی میرسه به اونجا، میرسه به بهشت، این سعادتمنده. عکسش، اگر کسی تمام زندگیش رو خوش باشه ولی وقتی به اونجا میرسه به ناخوشی برسه، این تمام خوشیهاش همه هیچه، هباء منثورست. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که لا عیش فی عیش بعده النار، عیش و لذتی که نتیجهش آتشه، این عیش نیست. باز فرمود شتان بین عملین، بین دوتا عمل چقدر فاصله است. عملی که زحمتش تمام میشه و اجرش باقی میمونه، و عملی که لذتش تمام میشه و وزرش باقی میمونه، بین این دو عمل فراوان فاصله هست.
فرمود علت غایی که انسان حرکت به وجود آورنده حرکته برای اینکه به لذت برسه، و وقتی که به لذت رسید دیگه بالاتر از اون چیزی متصور نیست که دلیل بپرسیم چرا میخوای به لذت برسیم. ولی به نظر میرسه که خلاف این باشه، چون انسان نیازمنده.
بله،
چون انسان موجود نیازمندیه، وقتی که نیازش مرتفع شد، ثمره و لازمه رفع نیازش این لذته. پس لذت خودش علت غایی نیست، علت غایی رفع احتیاج و نیازه. خب و لذت که بر اون متفرع، فرع بر اون اصل نیست. بچه‌ها تو روایات ما دیده میشه که ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین رسیدن به بهش به خاطر لذت رو اینو چنان جایگاهی نداره. بلکه کسی که از روی نیاز و احتیاج و رابطه بندگی با خدا بندگی کرده، این اهمیت داره. به نظر میرسه که این لذت ثمره و لازمه نیاز باشه. نیاز علت واقعی برای حرکت است.
شما تعبیر رو عوض میکنید، میگن که شرور اعدامه، فقر چرا بده؟ برای که نیست دیگه. احتیاج که آدم رو اذیت میکنه، رفع نیاز که آدم رو خوشحال میکنه، آدم میرسه. این وصال همون درک ملایمه، درک ملایم همون لذت دیگه. انسان چیزی که با وجودش هماهنگی داره، وقتی به اون نائل میشه لذت میبره. و اگر خلع داشته باشه، فاقد اون باشه، درد میکشه. درد مال نداشتنه، لذت مال داشتنه. منتها داشتن ملایم، نداشتن ناهماهنگ. اگر لذت رو اونجور برداشت کردیم، ما امامان ما لذتشون با ما فرق میکنه. اونها هدف غایشون رسیدن به خداست، ذوب در حق تعالی هستن، لذتشون درونه. منهای او چیزی براشون قابل قبول نیست تا لذتی از او ببرن. اونا وجودشون، ظرفیتشون در مسیری است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. چون ما مقایسه کردیم لذت شدید و لذت خفیف، لذت دائم و لذت موقت. خود لذت دائم هم شدید و ضعیف داره دیگه. کسی که بهشت داره با کسی که خدا داره اینه یکی که نیست که. او با بهشت آفرینه، او با خود اصل، این با جلوشه. او با اصل بودن اونجا چشمه است، این مجراست، خیلی تفاوت داره. لذا ابتهاج ائمه علیهم السلام، حضرت زینب سلام الله علیها گفتن ما رأینا الا جمیل. واها برامون قابل مفهوم، اینه چی تو جمیل دیده؟ این چون داره دستور او را انجام میده، قدم به قدم وصال براش. لذا هیچ وقت علمی نداره که همش جمیله. بدر بفرمایید. یا الله، آقای مسکی شما اینجا بودید و ما خبر نداشتیم، خیلی خوش آمدید.
حالا این حالت بالاتر یا اون حالت که آدم همین لذت لقای خدا رو هم نخواد، یعنی حتی اگه خدا توی اوج قرب بنده به خدا بخواد لذت هم بده بنده، بنده این هم بگه این هم بگه نمیخواد، فقط چون تو گفتی میخواد قبولیت
کنه. اون فنای مطلقه، تا من منم چرا میخوام برسم؟ اوج خوشی من اینه که به او برسم دیگه. اگر رسیده باشم منی نمونده باشم، اونجا درسته. ذکر و ذاکر و مذکور، عشق و عاشق و معشوق یکی میشه. حالا عرفا این را تصور میکنند، ولی اگر کسی به اون مراحل خلاصه سیر وجودی نرسیده باشه، برای اونا باید همین تصورات دیگه. اونم دنبال لقاء، لذت او در لقاء خداست که او شدیدترین شه. عالیترین لذت، لذت رضوان الهیست، لقاء الهیست که یک وجود فاقد میرسه به یک وجود واجد و در اون وجود واجد ذوب میشه. یعنی هرچه که همه جا هست یه جا اونجا نائل میشه.
به جایی میرسه که لذت هم خودن محب بشه،
به جایی میرسه که نخواهد. عارفی رو گفتن چه خواهی؟ گفت خواهم که نخواهم، اصلا اراده ای نداره. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسنده. اینجوری
میشه. آقا ببخشید، این حرف درسته که بگن انسان ذاتاً موجود لذت گر است، حالا نه به معنای لذت مادی. این کسی هم که مثلا خدا رو عبادت میکنه، چون خدا کمال مطلقه و همون ملائم با خودشه دیگه، نه بالاترین لذت همونه. بگیم انسان ذاتاً موجود لذتگرا خلق شده و اون طرف عارف و خداشناس هم که خدا رو عبادت میکنه، به خاطر همینه که دوباره به اون لذت وصال به کمال مطلق برسه. این نظر درسته که بگیم؟
مشکلی نداره.
چون توی چیزای اخلاقی میگفتن انسان مثلا میگه موجود لذت‌گراست، یعنی تمام کارش برای لذته. اینو برای ما نقل میکردن، مثلا یه توضیح در مورد این میدید.
بله، این اگر آدم باید مخاطب شناس باشه، اشخاصی که لذت را در چارچوب لذایذ غریزی میبینن، اونجاها آدم میگدم نمازم میخونه برای لذت میخونه، این انحراف اونها رو شدیدتر میکنه. اونجا تعبیر سعادت، حالا سعادت رو آدم تحلیل میکنه، رسیدن به عرض قائی هستیه و اون رسیدن به اونه که آدم رو ارضا میکنه. حالا شما لذت اگه عوضش بگید ارضا، درک ملایم، با لذت فرقی نداره. و باید اونجا از تعبیرهای فلاح و فوز، همینی که قرآن کریم به کار برده، حکیم وقتی صحبت میکنه میگه قد افلح من تزکا، نمیگه قد تلذذ من تلذذ. این لذت و خیلی از الفاظی که در مسائل مادی منغمر است در یه لذایذ حیوانی، اونجاها نباید از این لفظ خیلی استفاده کرد. ولی سعادت تعبیر خوبیه، آدم به خاطر سعادتش عبادت میکنه، به خاطر رسیدن به فلاح عبادت میکنه، به خاطر رسیدن به فوز عبادت میکنه. تعبیراتیه که همون رو هم داره، ولی کسی هم نمیتونه گیر بهش بده. اما در تحلیل سعادت، فوز، فلاح، رسیدن به چیزیست که آدم وقتی رسید گمشده خودش رو پیدا کرده دیگه، بالاتر لذت. اگر هم خواستیم جور دیگری برداشت بکنیم، بگیم که این دنبال لذت نیست، دنبال چیزیست که نتیجهش لذت هست. هر وصالی برها لذتی داره دیگه، آدم طالب وصال حق تعالی است، طالب چیزهایی است که ذات انسان دنبالونه. ذاتی و شیئن لم یکن معللا. آدم همه جا میگه چرا، باز اون جواب که آمد میگیم اون چرا، ولی وقتی میرسی به یه چیزی که ذاتی آدمون دیگه چرا نداره دیگه، لذت ذاتیه. چرا کار میکنی؟ میخوام پول در بیارم. چرا میخوای پول در بیاری؟ میخوام غذا بخرم. چرا میخوای غذا بخری؟ گرسنمه. این گرسنمه کار رو تمام میکنه، میخوام لذت ببرم کار رو تمام میکنه. اینا مسائلی است که به ذاتی انسان میرسه. کسی که هدف ذاتیش خدا باشه و این رو درک کرده باشه، بهش میگن چرا این همه تحمل رنج میکنی؟ میگه میخوام به خدا برسم. این به خدا برسم هیچ کسی نمیتونه گیر بهش بده، ولی کسی که به خدا میرسه، امام زین العابدین علیه السلام کنار کعبه در دل شب گریه هایی داشتن، به حالت صعب افتادن. طاووس یمانی میگه من دنبال صدا میگشتم کیه که اینجور حزین ناله ها داره. آمدم دم امام سجاد علیه السلام، سرش رو به دامن گرفتم، اشکم جاری شد، قطرات اشکم به صورت حضرت ریخت. دم چشمشون رو باز کردن، فرمودن من الذی شغلنی عن مولای، کی بود که منو از مولای خودم مشغول کرد؟ خب این اون حالت، حالا شما اسمشو لذت نگو، ولی چی جای اونو میتونه بگیره؟ هیچی جای اونو نمیتونه بگیره. سعادت، فوز، فلاح، اینا تعبیرات قرآنی و قشنگی هم هست.
اول معراج سعادت اون بحث اخلاق رو بکنم کنید که من متوجه شده میشون فهمن کسی بیاد دنبال مباس اخلاق رو بگرده که بهشتی شدنش این انگام مزدگاتش کامل باشه، حتی محرماتش کامل باشه، بعد حالا کنید اخلاق که میخواد حالا اخلاقش رو باشه. ولی این دیگه که ما الان توی اخلاق تمرین میکنیم ما رو بهشته برسیم که اون میشه همون مقدمه اخلاق.
برها تحلیل ها برداشت ها در مسائل اخلاقی از دیدگاه های مختلف، از علمای مختلف فراوان، همه جور میشه تحلیل کرد. اگه اخلاق این باشه که ما تو این بحث دنبالش هستیم، انسان به ملکاتی دست پیدا بکند که کار خیر، کار قربی، حرکت عبری برش تسهیل بشه. رفتار ما هم میتونه اخلاق ساز باشه، هم میتونه از اخلاق ناشی باشه. یعنی هر کار خیری که شما میکنید هم میتونه مبدأش اخلاق باشه، چون ملکه عدالت دارید شما از ظلم پرهیز میکنید، حق هر کسی رو ادا میکنید. و هر قدر در مقام حق محوری حقوق رو که ادا میکنید، ملکه عدالت شما ریشه دارتر میشه. اینا با هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن. حالا کار اخلاقی کسی بکنه یقیناً به بهشت جسمانی میرسه، رفتار ما، اعمال ما جزاش بهشت دیگه، مثلا من ابدان کم الجنه. اما برای ابدان ما، برای رفتار ما، ملکات ماست که بهشتی فوق جنات تجریم تحت الانهاره. همینجور که اخلاق و جهاد، اخلاق و ایمان، ایمان اصغر داریم، ایمان اوسط داریم، ایمان اکبر داریم، جهاد اصغر داریم، جهاد اوسط داریم، جهاد اکبر داریم، اخلاق هم همینجوره. اخلاق در مرحله دم دستی اخلاق رفتاریه. همین است که با تکرار این، با تجربه این، آدم دسترسی پیدا میکنه به ملکات، صفتش، خصلتش اون میشه. وقتی خصلت اون شد، باز میوه هاش همین رفتار خوبه، منتهی آسان‌تر میشه، بیشتر میشه، هم سرعتش بیشتر میشه، هم عمقش بیشتر میشه، کیفیتش بهتر میشه. اینا بهشت را آدم چی تعبیر بکنه؟ بهشت جسمی داریم، بهشت اخلاقی داریم و بهشت شهودی داریم که بهشت ذاته. بهشت رفتاری همون بهشتی است که مرحوم نراقی میگن. بالاتر از اون بهشت صفاتیه که انا مدینت الحکمه و هی الجنه و علیون بابا، خودش بهشته، صفاتش صفات بهشتی. و از اون بالاتر مرحله فناست، بهشتش خداست، جنتی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.